بیشتر هفته بهمن 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این بود که آیا احکام وضعیه ید جعل بالاستقلال به اونها میرسد یا نه. مقدماتی از بحث رو خدمت شما عرض کردیم، حالا میرسیم به اصل بحث. آقای آخوند احکام وضعیه را سه قسم کرده است که سه قسم را هم برای شما گفتیم و مثالم زدیم. حالا یکی یکی این سه قسم آقای آخوند رو بررسی میکنم. قسم اول، آقای آخوند در متن کفایه فرمودن منها، یعنی از این احکام وضعیه است، ما لا یکاد یتطرق الیه الجعل تشریعا اصلا لا استقلالا ولا تبعا. می فرماید یه قسم از احکام وضعیه اصلا ید جعل بهش نمی رسد، نه ید جعل بل استقلال و نه حتی ید جعل به تبع. اصلا ید جعل به اینا رسیدنی نیست. و این کان مجعولا تکوینا عرضا، بله جعلش جعل تکوینی است و عرضاً جعل میشد به عین جعل موضوعهی کذالک. چه جور موضوعش جعل تکوینی دارد؟ اینم جعل تکوینی دارد، لکن موضوعش جعل تکوینیه بفرمایید ذاتی دارد، این جعل تکوینی عرضی دارد. آقای آخوند مثال زدن که مثل سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت برای اون چیزی که سبب تکلیف است، برای سبب تکلیف نه برای مکلفون به ها. برای مکلفون به میشه قسم دوم. این موارد یعنی سبب باشد برای تکلیف، شرط باشد برای تکلیف، مانع باشد برای تکلیف یا رافع باشد برای تکلیف. مثال میزنم، سببیت برای تکلیف مثل دلوک شمس، زوال شمس برای وجوب نماز ظهر و عصر. خب دلوک شمس، زوال شمس، خب ید جلبش میرسه، خب یه امر تکوینیه، چیه؟ خارجی است. یا مثل طهارت برای همین نماز، خب طهارتی که شما تحصیل میکنید چه طهارت از حدث باشد، چه طهارت از خبث باشد، یه امر تکوینی خارجی است باید ایجاد کنید. لباستون رو باید بشورید تا پاک بشه، دست و بدنتون رو باید بشورید تا پاک بشه. وضو باز افعال خارجی است، غسل افعال خارجی است. مانعیت مثل عجزی که مانع از استعمال الماء است، پیر مردی است، پیر زنی است، زمین گیره، آب دارد، نمیتوند برد تا پا شیر آب را استفاده کند، به واسطه این که فالج، زمین گیره. خب این عجز، این عجزی امر تکوینی است دیگه، تکوینن نمیتوند استعمال کند آب. یا رافعیت، رافعیت برای تکلیف، مثل نواقض الوضو. خب نواقض الوضو خوابیدن یه امر تکوینی نیست، جعلی نیست که، اعتباری که نیست، یعنی جعل ید جعل به خوابیدن که نمیرسه. یا بقیهش از نواقض الوضو، اینا امور تکوینی است. پس بنابراین آقای آخوند در این قسم میفرماید ید جعل شرعی اصلا بهش نمیرسد. چرا؟ چون این امور تکوینی است، امور خارجی است، حقیقی است. پس اصلا ید جعل شرعی به اینا نمیرسد. و مثال هم میزند، مثل سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت برای تکلیف، نه مکلف و به. مکلف و بهش قسم دوم. خب این قول آقای آخوند در متن کفایه. آیا قول آقای آخوند ما در این قسم اول همین یه قول رو داریم؟ اگر تعلیقه مرحوم آقای حکیم حقایق الاصول لحاظ بشود، ملاحظه می کنید که آقای حکیم اونجا می فرمایند در مسئله سه تا قول وجود دارد. یک قول این است که همین اموری که آقای آخوند گفت، یعنی سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت برای تکلیف، این از امور اعتباری انتزاعی است و مجعول بالعرض است. درست شد؟ این یه قول. یعنی میگه وقتی شارع میگه اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان، این یعنی مجعول اولا سب نماز صلات، شارع جعل وجوب صلات کرده است و همچنین بالعرض هم جعل کرده است سببیت زوال را برای وجوب نماز. بنابراین ید جعل شرعی به این امور میرسد، لکن بالعرض نه به ذات. یعنی اینا از امور انتزاعی است و شارع مجعول بالعرض شارع است. این قول قول شیخ اعظم است و آقای نائینی و جماعتی از شیخ تبعیت کرده. قول دوم این تعلیقه آقای حکیم است بر کفایه. آقای حکیم می فرماید مسئله ذات اقوال ثلاثه هست، سه تا قول داره. یکی ید جعل شرعی بهش می رسد بر عرض. دوم قول دوم ید جعل شرعی بهش میرسد بل استقلال نه بل عرض. و شارع میتواند اصلا اینجور بگد انی جعلت الزوال سببا للصلات و جعلت، بفرمایید که بله، و جعلت الاستطاعت شرطن لوجوب الحج و جعلت بفرمایید که عجز از استعمال ما را سبب برای رافع از تکلیف وضوع باشد، مانع از تکلیف وضوع باشد. و هاکذا جعلت نواقض الوضوء را نواقضا للوضوء. هیچ اشکالی ندارد، شارع می تواند این امور را شرط، سبب، مانع و رافع قرار بدهد. آقای حکیم این رو نسبت به مشهور میدن، میگن مشهور این قول رو قبول داره که ید جعل شرعی بل استقلال به اینا میرسه، و همین قول منسوب به مشهور قول مختاری است که مرحوم امام هم در تهذیب الاصول همین رو اختیار کرده که ید جعل شرعی بهش میرسه. قول سوم قول آقای آخوند که ید جعل شرعی به این موارد نه استقلالا و نه طبعا نمیرسه، بلکه اینا مجعول تکوینی هستند و در ذات موضوع خصوصیتی است که در پی دارد جعل این حکم تکلیفی را. پس شد سه تا قول آقا. قول آقای آخوند اصلا ید جعل بهش نمی رسد، لا بالاستقلال ولا بالتبع. قول مشهور ید جعل شرعی بهش میرسد دل استقلال. قول سوم قول شیخ است، ید جعل شرعی بهش میرسد بالعرضه و به تبع. پس بنابراین مسئله ما ذات اقوال ثلاثه است، لذا باید ببینیم از این سه تا قول کدام قابل پذیرش است. قبل از این که وارد بحث اقوال بشیم، نکته ای رو خدمت آقایون عرض میکنیم به عنوان مقدمه بحث. اون این است که غالب اصولیین شیعتن و سنتن در هر دو مذهب از قدیم از متکلمین بودند، متکلمین شیعه بودند که متصدی می شدند برای علم اصول، ولذا از چه استفاده می کردند؟ از مصطلحات علم کلام در دانش اصول استفاده کرده اند. لکن علم کلام با علم اصول فرق ماهوی دارد. فرقش این است که شما در علم کلام قسمتی از حقایق هستی رو مورد بحث قرار می دهید، مثل خدا، پیغمبر، وسیع پیغمبر، جهان دیگر، صفات الهی و امثال اینها. قسمتی از هستی و تکوین را تو علم کلام بحث میکنه. لکن به علم اصول که میرسیم، علم اصول با عالم تکوین ربطی نداره. علم اصول یعنی در واقع شما میخواهید ببینید که در فقه چه چیزی حجت است، حجیت در فقه چیست. این میشه علم اصول. خب فقه خودش یک علم اعتباری است، احکام شرعیه اعتباری است، حجت در احکام شرعیه به طریق اولا میشد چی؟ میشد اعتباری. بنابراین استفاده کردن از مصطلحات کلام که مربوط به امور تکوینی است، در دانشی که اصلاً با تکوین کاری ندارد، این خودش چیه؟ این خودش نامربوط است. توجه میکنید؟ منتها چون اینا متکلمین بودن و ذهنشون با اون اصطلاحات آشنا بوده است، همون اصطلاحات رو منتقل به علم اصول کرده اند و در علم اصول استفاده کرده اند. شما آقایون مثلا میگن نار سبب برای احراق است، رطوبت مانع از احراق است، مماسه نار و شیئی که شما میخوان آتش بگیرد شرط احراق است. خب ببینید، احراق یه امر چیست؟ تکوینی خارجی است. همین مصطلحات رو آورده اند در علم اصول، سبب تکلیف، شرط تکلیف، مانع از تکلیف. توجه میکنه؟ این شرطیت و مانعیت و سببیت را که آورده اند در علم اصول و هاکذا بقیه مصطلحات علم کلام، لذا اینا ولو از معنای خودش انسلاخ پیدا کرده و در علم اصول دارد در یه معنای جدید استعمال می شد، چون سبب تکوینی با سببی که در یه امر اعتباری شما ازش استفاده می کنید دوتا سببه، یه سبب که نیست، دوتا معناست. ولی چون اذهان اشخاص با اون عالم تکوین چه دارد؟ ذهنها آشنای با تکوین است، این اصطلاحات رو که میشنود در این علم اصول هم همون مصطلح تکوینیشو میخواد پیاده کنه، چون ذهنش با اون آشناست. وقتی همون رو میخواد پیاده کند، او وقت آلاف اشکال پیش میاد. شما مثلا تو شرط متأخر آقایون دارن بحث میکنن آیا شرط متأخر ممکن است یا ممکن نیست. خب چرا اینو بحث میکنن؟ شرط متأخر آیا ممکن است یا ممکن نیست؟ به جهت اینکه در عالم تکوین شما شرط متأخر نمیتونید داشته باشید. چرا؟ چون شرط از اجزای علت تامه هست و اجزای علت تامه میبایست تقدم بر چه داشته باشه؟ بر معلول داشته باشه. مستحیل است که شما در عالم تکوین شرط دو که جزی از علت تامه است متأخر از معلول بشه. این در عالم تکوین مستحیل. خیلی خوب، تو ذهن اینا عالم تکوینه. وقتی اومدن در علم اصول همین اشکال رو بحث میکنن که آیا شرط متأخر ممکن است یا ممکن نیست. چون ذهن آغشته به عالم تکوین است میگه نه نمیشه، در حالی که شرط اصولی هیچ ربطی به شرط کلامی و فلسفی ندارد، از اجزاء علت تامه محسوب نمیشد. اینجا اعتباره. میگه تارتن، میگه که میخوای روزت درست باشد، میبایست تا قبل از اذان صبح چه کنی؟ غسل ده انجام بدی. غسل از حیض، غسل از جنابت را تا قبل از اذان صبح انجام بدی تا روزه تو درست بشه. این شرط متقدم. یه جایی است میگه که برای مستحاضه غسل لیلیش شرط صحت صیام روز گذشته شست. توجه میفرمایید؟ روز قبل رو که روزه گرفته به شرطی روزش صحیح میشود که غسلش رو برد انجام بدهد. غسل میشه شرط متأخر برای صحت روزه ای که فیما سبق گرفته است. توجه میکنید؟ و چون اعتبار است در عالم اعتبار اشکالی نداره، چون تکوین خارجی که نیست، علت تامه که نیست که، توجه میفرمایید؟ اما اذهان وقتی که با او ارتباط دارد اینجا دوچار مشکل میشه. توجه فرمودید؟ و لذا در همین داستان سببیت رو بحث بکنیم، بقیهش هم تقریبا روشن میشه. وقتی شما میگویید که دلوک شمس سبب وجوب صلات است و استطاعت سبب وجوب حج است، خب میگن دلوک یعنی زوال. زوال که امر اعتباری نیست که، زوال یه حقیقت خارجی است. ظهر میشه، خورشید میرسد وسط آسمون. استطاعت که امر تکوینی و اعتبار، استطاعت امر اعتباری که نیست، استطاعت یه امر خارجی است که حادث میشه. یارو چیزی نداشت، حالا کار کرده است، توانایی و تمکن مالی پیدا کرده است. ترجمه کنیم؟ توانایی و تمکن مالی با بقیه بفرمایید خصوصیات استطاعت، اینا یه امور خارجی است، اعتباری نیست. بنابراین اینا چجور میشد سبب برای وجوب تکلیف بشود؟ پس بنابراین مراد از سبب، سببیت اینجا چیست؟ چند تا احتمال شما میتونید بدهید؟ احتمال اول، مراد از سببیت معنای فلسفی است، یعنی همون سببیت عالم تکوین. سببیت فلسفی است که عبارت باشد از ربط واقعی تکوینی بین سبب و مسبب. احتمال اول. احتمال دوم، این که بگویید مراد از سبب یه معنای است که و از اون معنای فلسفی آریه گرفته شده است و اینجا استعمال شده، استعاره است. یعنی ربطی که ناشی می شود از تقیید تکلیف به وجود شیعی یا به عدم اون شیع، به این میگن سببیت. احتمال سوم این است که بگوییم مراد همین معنی دوم است، ولی معنایی رو که استعمال میکنیم معنای استعاره و مجاز نگیرید. به حدی استعمال شده است که به حد حقیقت رسیده است، پس استعار و مجازش ندانید. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این که مراد از سببیت یعنی ماهیت قانونیه که به سبب تحولاتی که بهش اشاره می کنیم یا کردیم حادث می شود و قانونگذار به ما این که قانون گذار است اون را جعل می کند علا نحو استقلال، یعنی مجعول است این سببیت توسط قانون گذار استقلالا. اینم احتمال چهار. آقای آخوند از این چهار تا احتمالی که برای شما گفتیم دو تا اولیشو ذکر میکنه، دوتای آخر را ندیگه. دوتای اول را ذکر میکند و هر کدوم را میگوید در رابطه با قسمی از حکم است. احتمال اول که عبارت باشد که مراد از سببیت ربط واقعی تکوینی است، میگد این مربوط به حکم اقتضایی است و احتمال دوم را میگد مربوط است به حکم انشائی. آی آخوند برای حکم چهار مرتبه قائل است. چهار مرتبهش دوتاش اقتضا است و چی؟ و انشاء. در مرتبه اقتضا میگد شارع اقدس مصالح و مفاسد را لحاظ میکند تا ببیند چه حکمی باید جعل کند، یعنی مصالح و مفاسد را میسنجد. مصالح و مفاسد امور چیه؟ تکوینی است. مصلحت و مفسده امر تکوینی خارجی است. میگد شارع مصالح و مفاسد را که از امور تکوینی خارجی است بررسی میکند و میبیند این مصلحت ملزمه دارد یا مفسده ملزمه دارد. اگر مفسده ملزمه دارد اقتضای تحریم دارد، و اگر مصلحت ملزمه دارد اقتضای چه دارد؟ وجوب. پس سببیت بالمعنى الاول کاربردش در حکم اقتضایی است. سببیت بالمعنى دوم که اون معنای سببیت رو آریه گرفته باشیم و آورده باشیم ربطی را استعمال کرده باشیم در ربطی که ناشی می شود از تقیید تکلیف به وجود شیعی یا عدم شیعی، می فرماید در مرتبه بعدی شارع می نشیند و این حکم اقتضایی را انشاء می کند. میگد من جعل کردم این حکم را، اینم میشد مرتبه یه چی؟ حکم انشائی. بنابراین آقای آخوند میفرماید سببیت به معنای دوم استعمال میشود در حکم انشائی. پس دو تا سببیت رو ذکر میکند، هر دوتاشم دو تا معنا از سببیت، هر دوتاشم استفاده میکنه، لکن در دو مرحله حکم، یکی مرحله حکم اقتضایی، دوم مرحله حکم انشائی که انشاء بالاتر از اقتضاست. وقتی اقتضا رو دید انشاء میکنه. این نحو فرمایش آقای آخوند. به این بیان آقای آخوند برخی از اشکالاتی که شده است برطرف می شد. مثلا آقای نائینی و پیروان آقای نائینی مراد از سببیت رو احتمال دوم میگیرن. میگن اون معنای سببیت تکوینی اینجا الان نحوه استعاره استعمال شده است. خیلی خوب، یعنی ارتباط حکم با موضوع دارد و این ارتباط ارتباط جعلی است، نه مثل احتمال اول ارتباط چی؟ تکوینی، ارتباط جعلی است. خیلی خوب، اینا به آقای آخوند اشکال میکنن که در داستان سببیت، سببیت جعلی است. این اعتراض به آقای آخوند وارد نیست، چون آقای آخوند انکار نمی کند که سببیت به معنای جعلی باشد. آقای آخوند مراتب رو متعدد کرد، میگد حکم اقتضایی شما سببیت درش سببیت تکوینی است، چون بازگشتش مصلحت و مفسده است. وقتی رفتید به حکم انشایی، اونجا که شارع میخواد انشا بکند، بله سببیت به معنا جعله، به معنا اعتبار است. توجه میفرمایید؟ و اون معنای تکوینی رو شما به عنوان استعاره استعمال میکنی. خب پس این اشکال آقای نائینی بر آقای آخوند وارد نمیشه. ولیکن بیام سر اقوال یکی یکی. تا اینجا رو شما فرض بفرمایید مقدمات بحث. حالا اقوال رو بررسی کنیم ببینیم این سه تا قول کدوم تمام می شود. قول اول گفتیم قول شیخ است و اونایی که تبعیت از شیخ اعظم انصاری کردن در معنای سببیت و مانعیت و شرطیت نسبت به تکلیف و گفتن اینا از امور انتظایی است و مجعول شرعی قرار میگیرد، ید جل بهش میرسد، لکن بلعرز. توجه فرمودید؟ خب این فرمایش آقایون که ید جل بهش میرسد، لکن ید جل در واقع به نحو بالعرض و به تبع بهش میرسد. آقای آخوند یه چیز دیگرم وارد محل نزاع کرد و اون چیزی که آقای آخوند وارد محل نزاع کرده است حکم اقتضایی است. اونی که محل بحث شیخ است حکم اقتضایی نیست. آقای آخوند محل نزاع رو توسعه میداد به حکم اقتضایی و او وقت اون معنای اول سببیت رو میارد تو حکم اقتضایی. اونی که محل بحث آقایون است ربطی به حکم اقتضایی آخوند ندارد. آقای آخوند خودش این توسعه رو میداد. توجه میفرمایید؟ و الا آقای آخوند با بله بفرمایید که در واقع با این قوم با شیخ همراه هست در حکم انشایی. در حکم انشایی آقای آخوندم قبول دارد که این سببیت منتزع است از حکم انشایی و بنابراین ید جل بهش میرسد. متوجه شدید؟ پس الان داریم که ان برای شما یک صلحی بین شیخ و آخوند ایجاد میکنیم تو این قول اول. آقای شیخ اعظم میگه سببیت، سببیت از و مانعیت و رافعیت و شرطیت در تکلیف، اینا از امور انتزاعی است، ید جل بالعرض و به تبع بهش میرسه. آقای آخوند گفت ید جل بهش نمیرسه، اصلا نمیرسد، از امور تکوینی است. میگم اونجایی که آقای آخوند میگه ید جلبش نمیرسد و از امور تکوینی است، اونجا در مرتبه حکم چیست؟ اقتضایی است. در مرتبه حکم اقتضایی میگه مصلحت است و هاکذا مفسده است. مصلحت و مفسده مال عالم تکوین است، اعتباری که نیست، پس ید جلبش نمیرسد. همین آقای آخوند در حکم انشائی که میرسن میگد اون سببیتی که در عالم در حکم اقتضا بود و تکوینی بود، شارع اون سببیت رو جل و اعتبار میکند و ید جل بهش میرسد، لکن به همین نحوی که شیخ میگد به صورت انتزاعی و به تبع مجعول شرعی قرار میگیره. پس بنابراین ما فرقی نکرد فرمایش آقای آخوند با شیخ، اونجایی که شیخ میگه ید جعل شرعی بهش میرسه آخوندم میگه، اونجایی که آقای آخوند میگه ید جعل شرعی بهش نمیرسد که حکم اقتضایی باشد، شیخ اصلا متعرض نشده است. در جوهر مودی پس که ان بین شیخ و آقای آخوند برای شما چه کردیم؟ ما بله یه مصالحه‌ای برقرار کردیم و قصه حکم اقتضایی اصلا از محل بحث چیه؟ خارج است، ربطی به محل بحث نداره. آقای آخوند بی خودی حکم اقتضایی را داخله در محل نزاع کرده و لذا مطلبی را فرموده اند. پس بنابراین بر آقای آخوند چند اشکال وارد می شوند. اشکال اول، هیچ وجهی وجود ندارد که شما آقای آخوند در محل نزاع حکم اقتضایی را داخل کرده اید و بی جهت محل نزاع را توسعه داده اید. این نکته اول، اشکال اول. اشکال دوم این که موضوع که منشأ اتصاف متعلق می شود به این که مصلحت دارد، خیلی خوب، این موضوع علت برای مصلحت نیست. چرا؟ به خاطر این که متعلق علت برای مصلحت خارجیه تکوینیه، توجه می فرمایید، این متعلق علت است نه خود علت. و کلام آقای آخوند مهم این است که موضوع علت مصلحت خارجیه است، در حالی که علت نیست، متعلق علت است. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این که ببینید، بله، موضوع و حکم، خیلی خوب، شما یه موضوع دارید یه حکم، مثلا یه خمر دارید، حکمش چیست؟ حرمت. خب به طب چون حرمت حکمش است، پس خمر چه دارد؟ مفسده دارد. لکن آیا خمر که مفسده دارد، مفسده توجه میکنید؟ آیا این خمر که موضوع است، مفسده روی خود خمر بار میشه؟ خود خمر که مفسده ای نداره. شما 100 سال خمر رو بذارین تو بطری، بذارید کنار، چه مفسده ای برش بار میشه؟ هیچ مفسده ای برش بار میشه. شراب کهنه، درست شد؟ شراب کهنه میشه دیگه. من نمیدونم، ولی ما شراب کهنه هایی داریم 100 سال و بیشتر از عمرش میگذره. شراب کهنه میشه ولی مفسده ای برش نیست. مفسده بر خود موضوع و هاکذا مصلحت بر خود موضوع بار نمیشه، بر متعلقش بار میشه. متعلق خمر چیست؟ شرب. وقت که شرب خمر کرد کسی، بله، مفاسدی که هست بهش تعلق میگیره. اما مادامی که تو بطری است، توجه میکنی، تو شیششه، مفسدهی که برش بار نمیشد. کلام آقای آخون مهم این است که مصلحت یا مفسده بر خود موضوع بار می شود، نه بر متعلقش. نماز شما میگون مصلحت دارد، بسیار خب، نماز به ما هو نماز دارد یا نمازا اگه بخونی مصلحت برش بار می شود؟ توجه می کنید؟ پس متعلق صلات که اتیان به صلات است در خارج، اون اتیان به صلات در خارج مصالح برش مترتب میشه. پس خود موضوع مصلحت زا یا مفسد زا نیست، متعلق موضوع است که شما اون را اتیان میکنید، مثل شرب خمر، مثل صلاتی که وای میسید نماز ظهر را عصر دونو میخونید، مثل روزهی که تو ما رمزون روزه دونو میگیرید. متعلق را که شما اتیان بکنید، متعلق اگر از واجبات است مصالح مترتب بشه، اگر از محرمات است مفاسد مترتب میشه. کلام آقای آخون مهم به این است که مصلحت و مفسده رو خود موضوع است، در حالی که متعلق موضوع است. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این که موضوع در احکام وضعیه، گاهی موضوع در احکام وضعیه، توجه می‌فرمایید، موضوع شما گاهی میشد احکام وضعی، و وقتی موضوع شما شد احکام وضعیه، این احکام وضعیه ربط تکوینی نمیتواند با مصلحت و مفسده خارجی پیدا بکند، چون حکم وضعی است. حکم وضعی به ما هو وضع است، یعنی اعتبار است. این اعتبار چجوری میشد مصلحت و مفسده روش بیاد؟ چون مصلحت و مفسده یه امر چیه؟ تکوینی است، درست شد؟ پیش آقای آخوند مصالح و مفاسد رو گفت تکوین. خیلی خوب، این وقتی که موضوع شما یک حکم وضعی شد، شد زوجیت، خب وقتی موضوع شما یک حکم وضعی شد، این موضوع که حکم وضعی است چگونه میتواند مصلحت و مفسده تکوینی خارجی بیاد رو امر اعتباری؟ اون جایی که عرق خوری فعل خارجی است. وقتی فعل خارجی شد، خود عرق خوردن تکوینه، درسته؟ اون وقت یه مفسده ای هم پیدا میکنه. روزه ای که شما میگیرید تکوینه. شما در عالم تکوین یه مدتی غذا نخوردی، از مفطرات اجتناب کرد. خب این تکوین مصلحتی روش بیاد، اشکالی نداره. اما موضوع شما اگر شد اعتبار، خب اعتبار چگونه روش مصلحت میاد؟ اعتبار دیگه یعنی خیال، یعنی توهم. ولی خیال و توهمی که عقلا ترتیب آثار میدن برش، خب چجوری مصالح تکوینی مترتب میشد بر حکم وضعی؟ اینم نکته ای. اشکال چهارم به آقای آخوند این است که مصالح و مفاسد رو شما همه را تکوینی گرفتید، در حالی که مصلحت و مفسده همیشه تکوینی نیست. شما می توانید مصالح و مفاسدی داشته باشید که اعتباری باشه، مثل پذیرش زعامت و رهبری شخص. پذیرش زعامت و رهبری یه شخص. ولایت امیرالمومنین رو شما چه دارید؟ قبول دارید. عمریه، بکریه قبول نداره. درسته؟ خب بر این پذیرش ولایت آیا مصالحی بار می شود یا نمی شود؟ خود این پذیرش ولایت مصالحی برش مترتب می شد، اون مصالح هم اعتباری است. بر نپذیرفتنش هم مفاسدی مترتب می شد، مفاسدش هم اعتبار. ببینید اصلا خود این پذیرش و نپذیرفتن امر اعتباری است. دقت فرمودید؟ بنابراین ربما همین امر اعتباری یه مصلحتی دارد، یه مفسده ای دارد، ولو اعتباریست. خیلی خوب، پس بنابراین همه مصالح و مفاسد را آقای آخوند شما بردید در عالم تکوین و بعد گفتید عالم تکوین منشأ حکم اقتضاییست. ما مصالح و مفاسده چه داریم؟ اعتباری هم داریم. اون مصالح و مفاسد اعتباری چی تو می گنجد در عالم تکوین و تو حکم اقتضایی شما؟ درست شد؟ بنابراین فرمایش آقای آخوند قابل پذیرش نیست. فرمایش آقای آخوند قابل پذیرش نیست. فرمایش شیخ را هم نمی‌دید. و اما قول دوم، قول دوم که مرحوم آقای حکیم نسبت داد به مشهور و مرحوم امام هم تبعیت از مشهور کرده اند، این است که ید جعل شرعی بالاستقلال به سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت تکلیف میرسد. این قول به مشهور نسبت داده شده است. این قول مشهور رو میشد پذیرفت؟ این مشهور میگن چی؟ مشهور می بله میگن بله. چه اشکالی داره؟ شارع بگد جعلت الزوال سببن لوجوب الصلات، جعلت الاستطاعت سببن لوجوب الحج. میگن چه اشکالی داره؟ شارع بیل به کمرش خورده بیاد و اینجوری چه کنه؟ جعل حکم بکنه. بنابراین بل استقلال ید جعل شرعی به این موارد میرسه. عرض ما چیست؟ میگم بله، سببیت قابل جعل و انشاء هست، اما اون سببیتی که قابل جعل و انشاست اون الان نحو انشاء ادبی است، نه الان نحو انشاء قانونی. اگر یادتون باشد به شما گفتیم که اعتبارات قانونیه مرحله قبل از اعتبارات قانونیه اعتبارات ادبیه است، یعنی همون استعارات، مجازات، کنایات که شما در ادب و در معانی و بیان چه میکنید؟ استفاده میکنید. میگم اونی که قابلیت جعل دارد اعتبار ادبی است، مثل اون که به شما گفتم بله در عالم تکوین یه دونه شمس وجود دارد، ولی این معشوقش رو که رو سینش نشسته است و سایه انداخته است به صورتش، میگد که من تعجب میکنم که خورشیدی مانع شده است از تابش خورشیدی دیگر و خورشیدی سایه ایجاد کرده است بر من. خب این خورشید دوم غیر خورشید، یه خورشید خورشید آسمان است، خورشید دوم دیگه خورشید آسمان نیست، معشوقه رو دارد تشبیه میکند به چی؟ به خورشید. به این میگن چی؟ به این میگن تشبیه، به این میگن مجاز، به این میگن استعاره، به این اینا کنایات، اینا ادبی است. ولا دو تا خورشید وجود ندارد که ضعیف خورشید باشد، خورشید آسمان هم خورشید باشد، دارد معشوقه رو تشبیه به خورشید میکنه. در جوهر اینا این میشد چی؟ این میشد انشاء ادبی، اعتبار ادبی. ما میگم آقا اینی که شما بفرمایید جلت و دلوکه یا زواله سببن لوجوب صلات، این یک اعتبار ادبی است. چرا اعتبار ادبی است؟ چون جائل وجوب صلات، خیلی خوب، یعنی اون کسی که انشاء میکند وجوب صلات را، او میخواد وجوب صلات را انشاء کند. خواهد بگید نماز ظهر عصر واجبه بر شما و دلوک و زوال را سبب میگیره برش. سبب اینجا یعنی نه این که وجوب تولید میشود از زوال. آفرین. خب اگر وجوب تولید میشد از زوال، وقت این سبب خارجی بود. خیلی خوب، بلکه او میخواد جعل وجوب اعتباری بکند. ببینید اونی که میخواد جعل بکنه میخواد بگه آقا نماز ظهر عصر واجبه، اما نماز ظهر عصرت وقت داره. کی وقتشه؟ زوال. وقتی که دلوک شمس میشد، زوال شمس میشد، این میشد واجب. توجه فرمودی؟ خب اگر بخواهد سببیت را به نحو بل استقلال جعل بکند، میگم اون سببیت را به نحو بل استقلال بخواد جعل بکند، اون سببیت میشد سببیت تکوینی، و سببیت تکوینی نمیتوند در عالم اعتبار بیاد، اما در عالم انشاء ادبی میشد که بیاد. چرا؟ چون عالم ادب یه عالم وسیعی است، از اعتبار وسیع تره. دقت میکنید؟ در عالم اعتبار شما چیزی رو میتونی اعتبار کنی که چه داشته باشه؟ اغلا برش آثار مترتب کنن. اما در عالم ادب لازم نیست اغلا برش اثر مترتب کنن. شما هر مجازی رو میتونی استعمال کن. سکینه خانومو تشبیه به خورشیدش میکنی. لازم نیست اوغلا این حربی تو رو تاییدش کنن. درسته؟ در عالم ادب اینجور نیست. احتیاج به تایید اوغلا و اعتبار اوغلا و اینکه اوغلا آثار بار ممکنه اوغلا به شما بگن این کی بود که تو گفتی خورشید بهش تعبیر کردی خورشید گفتی سکینه خانم گفتن پیر زنه رو میگه خورشید سلیقم خوب چیزیه یعنی اوغلا ممکنه هیچ ترتیب اثر برای خورشید ادبی شما ندهند اما اوغلا ترتیب آثار نمیدن ولی حرف دروغ نی شما یک مجاز ادبی استعمال کرده ای یه استعاره ادبی استعمال کرده ای اشکالی نداره اما در امور قانونیه و اعتباریه اوغلا باید اونو بپذیرند درست شد؟ و عالم تکوین سبب بشود زوال خب برای عالم اعتبار این سببیت در ادب میشد تو قانون نمیشد متوجه شدیم عرض ما اینه بنابراین نسبت به قول مشهور میگم آقا این بیان که گفتن چه اشکالی دارد شارع بگه من زوال را سبب قرار دادم برای وجوب صلات میگم ادباً اشکالی ندارد اما قانوناً و اعتباراً اشکال دارد امکان این استعمال وجود ندارد چون شارع میخواد حکم جعل کند وجوب صلات جعل کند نه سببیت تکوینی خارجی و سببیت تکوینی خارجی ید جعل قانون بهش نمیرسد میشد همون اشکال آقای آخوند توجه فرمودی؟ بنابراین چه میگوییم؟ میگم آقا اشکالی ندارد شارع میگد اذا زالت شمس فقط وجبت صلاتان وقتی شارع بگد اذا زالت شمس فقط وجبت صلاتان حکم وجوب رو جعل کرده اما شما از این وجوب انتظار می کنید سببیت زوال را برای صلات ظهر است بنابراین سببیت می شد امر انتظاری می شد حرف شیخ می شد در این موارد که قسم اول بود سببیت، رافعیت، مانعیت، شرطیت برای تکلیف فرمایش شیخ صحیح است. اینا امور انتظایی است و ید جعل شرعی بدان میرسد به تبع و بالعرض یعنی وقتی شارع میگه اذا زالت شمس شما سببیت را هم ازش استفاده میکن ولی شارع دارد وجوب صلات را جعل میکنه وقتی میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا دارد چی را جعل میکنه وجوب حج را اما شما از این جعل وجوب حج استفاده میکنید شرطیت و سببیت استطاعت رو. که استطاعت شرط وجوب حج است دقت فرمودید پس بنابراین این موارد ید جعل شرعی بهش میرسد لکن لا بالاستقلالی که مشهور گفتن به تبع والعرض چون اینا از اموری است که از بله بفرمایید انتزاع می شود از فرمایش شارع پس ید جعل شرعی بالاستقلال بهش نمی رسد قولی که منسوبه به مشهور کرده ها کذا فرمایش آقای آخوند هم صحیح نیست که بگم ید جعل شرعی لا به تبع و لا به استقلال بهش نمیرسن. اونم تمام نمیشه فرمایش شیخ که حد وسط بین این دوتا قوله که بله ید جعل شرعی بهش میرسد به تبع. و شما اگر نگاه بکنید غالب این داستانهای سببیت و شرطیت تکلیف هم همین جوره. شارع به نحو چه گفته است؟ به نحو اصل تکلیف رو دارد جعل میکنه، بعد سببش هم در ضمنش بیان شده که شما انتزاع سببیت رو میکنید، انتزاع شرطیت رو میکنید، انتزاع مانعیت رو میکنید. توجه میفرمایید؟ بله. میگه که اگر نمیتوانی که استعمال آب بکنی فتیممو سعیدن طیبا فمن لم یجد. درسته؟ میگه غسل وضوع اینجوریست. حالا فمن لم یجد، کسی که آب پیدا نمی کند، فتیممو سعیدن طیبا. شما میفهمید که جای تیمم کجاست؟ این هازا کله در قسم اول. دیگه آقایون مثل که طاقتشون تام شد. و صلی الله علیه و آله.